بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه الأجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تنبیهات قاعده لازلل است. ارشد این تنبیهات ارزش بالایی دارند. در حقیقت اون چرا که خوانده ایم عملا تطبیق میکنیم. تنبیه اول این بود که آیا حدیث لازلل فقط احکام وجودی دین و تحریمی دارم نفی میکنند، یا حتی احکام الهیه را هم نفی می کند. ما به این نتیجه رسیدیم که فرق نمی کند، هر حکم شرعی که مبدع ضرر باشد خود را نفی می کند. حالا این حکمی که مبدع ضرر وجود باشد، تحریم باشد یا اباحه باشد، اتفاقا در داستان ثمره حکم اباحی مبدأ ضرر شده. این گفت من در اینجا حق نهی دارم، برای من مباح است ورود و من اجازه نمیگیرم. تنبیه دوم راجع به مسئله ضرر بود. آیان گفتن ضرر در عبادات شخصیه و در معاملات نوعیه. ما به این نتیجه رسیدیم که ضرر در همه جا شخصیه. اون مسائل جانبی را اگر بزنیم همه جا مسئله شخصیه. امروز وارد میشیم مرحله تنبیه سوم، توهم و کثرت تخصیص. تصور شده است که قاعده لازلل تخصیص های فراوانی بر پیکر او وارد شده. نه یک تخصیص، نه دو تخصیص، سه تخصیص، تخصیص های فراوان بر لازلل وارد شده. عمومش مخصصه یا اطلاقش مقیده. حالا من سؤال میکنم، فرض کنید بر این که بر این لازلل صد تا تخصیص وارد شده، چه ضرری دارد که در غیر صدتا عمل کنیم؟ کثرت تخصیص چه اشکالی دارد که ما از آن دفاع میکنیم؟ نکته این مسئله چیست که میخوام دفاع کنیم؟ خب فرض کنید بر این که بر لازلل 200 تا فرد دارد، صد تا اگر تخصیص خورده خدا برکت بدهد به صدتای دیگر. چرا این اشکال است؟ آیا کسی هست که جواب
ندهد؟ مثل عام مقدس میگفت موضوع مجازیت میشه در فرد مشکوک نمیشه کمک کنه.
نه این جواب نشد. شما اصلا قیاس کردید به عام مقدس، اصولا کثرت تخصیص چه اشکالی دارد که ما از آن دفاع میکنیم؟ ببینید آقای کرمانی چه میفرمایند بشنوید. بسیار خوب، راست که ما هم یک رو مطلب رو
کنیم
که این آقا چیز برمیم که
ما در
بین
مقابل
تحصیل باید
احتمال
تحصیل کنیم
دیگه
نسیم باید بس. از کنم از مطلوب و یه مطلبی در آمد این نسیم که کسرت تحصیلش ماهیه از کنم این ارزشی دلیل میشه. اون این است که وقتی که در یک حدیثی صد تا تخصیص وارد شد، معلوم می شود که متکلم در اراده استعمالی موافق اراده جدی نیست. اگر موافق اراده جدی بود می دانه تخصیص می خود، همش که تخصیص می خود. این همه تخصیص برده معلوم می شود اراده استعمالی موافق اراده جدی نیست و ازا در اون سختالی دیگر هم دوباره میگید در اون سختالی دیگر هم مردی میشه. در اونجا هم اراده استعماری منافع اراده فکری نیست. هم که تخصیص بخورد بگیم بعد این پنجگاهی در معیده اراده استعماری منافع اراده فکری، اما وقتی که پرسی کرد زحمی زیادی وارد شود انسان به این دلیل تحقیل می شود، محلوم می شود که مبنا اونچنان نیست که اراده استعماریش ملافق اراده شدیده بگه این سختاهی سختاهی دیگر نه، این سبب می شود در اون سختاهی دیگر هم شاک باشم که آیا مطابق اراده شدید هست یا
نیست. ما در
حوالی
که
سکت کردیم از اصابه اجازه بفرده این سؤال این مقدمی بود، نفس نبود سؤال بود که چرا کسرت تخصیص در این را کم اعتبار می کند. اون این است که تخصیص اگر کم باشد در بقیه می کنیم بگیم اصابت و تقابل ارادت استعمالی یا هم کسیده، اما وقتی فراوان شد مسئله اصابت و تقابل شد میشه، انسان نمی کند بگن اصابت و تقابل ارادت استعمالی یا هم کسیده. وقتی که نحنه زیاد شد اصابت و تقابل مورد حق و تردیر واقع میشه و به جا آخرین دفاع کنیم که دانزهر برخان تخصیص کسیر مارد نشده و الا اگر تخصیص کسیر مارد بشود در خیلی از موارد نمی کنیم بگیم تخابت و تخابت و ارادت استعمالی جد محل فکری جد. اصلا کسی که اشکال به مطرح کرده است مرحوم محقق نواطقه گفته چطور بگیم ناظر و ناظران است به اسلام و حالی که در اسلام چهار تا ضرر حضور از حق خمس یکی زکات دو تا کفارات سه تا چهارم هم شراء ماء الوضوء شیء غال آب وضوء که قیمتش صد تومانه میفروشد به هزار تومان. اگر من متمکنم باید بخرم. چطور بگیم ناظر در حالی که این همه ضرر هست؟ خمس ارا ماشاء الله، زکات ارا ماشاء الله، کفارات و شراء ماء الوضوء بثمن غال. اشکاب مرحوم محقق نواطی در عرائض مطرح کرده خودش جواب داده گفته بله در اینجور موارد هر چند ضرر هست، اما شرع مقدس این ضرر را با بهشت و جنات و حورالعین جبران کرده است، چون عوض میدهد در آخرت دیگه نمیگم من متضررم، خمس میدم، زکات میدم، کفارات میدم، شراء ماء الوضوء به ثمن نفالین میدهم، اما چون در مقابل جنات تجری تحتها الانهار هست پس کنم خداوند منان میوههایی که ما میدهد خدا خیر رفت و لا عذر سمعت در مقابل این پاداش این ضرر جبران شده پس ضرر نیست. این جواب مرحوم محقق نواقش در العرائض. کوشی کنید که دو کتاب را زیاد مطالعه کنید، یکی عرائض مرحوم نواقی، یکی از عناوین مرحوم شیخ فتاح نواقی. این دو کتاب را در تابستان مطالعه کنید، هم عقاید خوب چاپ کنید و هم عناوین. خیلی در این دو کتاب قواعد فقهیه به نحو احسن مطرح کنید. شیخ عبدالله رحمه شاگرد مرحوم نواقیه، چه احمد نظامی که در مدح و کم مرادر کن این استادی پیدانه کرد که از او استفاده کنه تو بیان بیان ایران بیان شاگر در ایران کسابی باشد که من از اونها وحده بگیرم آمد برو که شیخ اسدالله نامی بود کمی از او استفاده کرد بختر دیگه نه بختر اش کمی آمد کاشان ملاقات کرد با ملا مهدی عهد ملا احمد کاشانی نراقی نه بارش سال داری دو سال نیم یا سه سال در نراق و یا کاشان خدمت مرحوم نراقی شیخ درس می این جواب را از ایشون نقل می کند ولی ایراد می کنه در کلا نه در رسائل در مثاله ناظره شیخ کجاست در آخر مساجر هست مستقلن هست چاپ شده شیخ که فرمید آقا جون بحث ما در ضرر دنیاییه اگر هم بخواد جبران کند باید در دنیا جبران کند و اطلاع در اینجا ضرر به ما بزند میگه در آخرت من پاداش میدهم این رفت ضرر نمی کنه باید ضرری که میزند جبرانش مسامح باشد پشمان به چی گفتم؟ مسامح باشد مسامح یعنی که همزنخ خودش باشد و اطلاع در اینجا ضرر بزند بگرد در آخرت من جبران میکنم این وقت ضرر نیست سنه اگر واقعا اینجا دیگه دقیقه که عبارت شیخ هم مشکل دقت کنید و ایلا اگر بگیم پاداش های اخرانی جبران گر ضرره پس به ناظران نمیخوریم زیرا تقریب و سلاح آخر نکار جاهل همه این ها پر شرک پاداش اخرانی هست پس دیگه دازرده و دازران نمی کنیم چون کمال احکام اسلام که ضرریه جبرانش با سلاح اخرانیه پس دیگه دازرده نیازی نیست محلوم شود یه احکام ضرری ما داریم اگر واقعا جبران زنهای جنگری با پاداش های اخرانی هست پس خود اون دلیل کافیه حافظ نکار کافیه نبی خمسو کافیه کفرو کافیه جاهدو کافیه چرا؟ چون پشوانه سلام اخرانیه حالا که سلام اخرانی هست یک ناظران ما میخوام چه کنیم شیخ دو تا اشکال میکنه یک اولا جبرانگر باید مسامح ضرر باشد با حالی که مسامح نیست سابقاً اگر ثواب اخروی جبران گره پس خود اون عدله واجبات کافیه عدله واجبات با زبان بیزبانی میگوید با زبان بیزبانی میگوید در مقابل خمس و زکات حورون این هست وقتی به احتیاطی که ناظرر نیست این جواب جواب درستی نیست این جواب ثانی جواب دادن کلمه جواب دادن مال محروم شیخ حقنالله و مقامه هست اون این است که این حدیث موقعی که از پیغمبر اکرم صادر شده به قوم عوام ها به این جد و گشادی نبوده و که پیغمبر به ناظران و ناظران به این وسعت و جد و گشادی نبوده که خمس را هم بگیرد زکات را هم بگیرد
قرائنی بر این حدیث متصل بود یا قرائن حالیه و یا قرائن لفظیه دائره لازرر را کوچک کرده بود به گونه ای که دیگر تخصیص آن به این گستردگی نبود. اونی که دست ما هست لا ضرر و لا ضرار، این مسلمن بر پیکرش ضرر، بر پیکرش تخصیص زیاد وارد شده. اما موقعی که رسول گرامی این قاعده را گفت، یا یه قرائن حالیه بوده، مقامیه بوده، یا یه قرائن لفظیه بوده که متصل به کلام بوده جدا شده، این لا ضرر دائره اش کوچک بود و لذا بر آن تخصیص کمتر وارد شده. یلاح از علیه جناب شیخ، این چه جوابیست میفرمایید؟ از پیغمبر اکرم همین صادر شده، لا ضرر و لا ضرار دیگه. اما قرائن مقام یبوده، قرائن حال یبوده، دائره این دلیل را کوچک کرده، از اطلاقش کاسته، این یک نوع رجمون عدد قیب است. قدما هم همین گفتن، متأخرین هم همین گفتن. اصلا کسی احتمال نداده که یک رشته قرائن حالی و مقامی در کنار این حدیث بوده، از گستردگی حدیث کاسته، قهرن تخصیص بران کمتر وارد شده. حدیث همینه. اگر جوابی داری بفرمایید، اگر جوابی ندارید این جواب درست نیست. الهنا تبینه سه مطلب. اولا یه مطلبی را پهن کردیم، از آقایان پرسیدیم چرا تلاش میکنیم که تا لا ضرر تخصیصش کمتر باشه. انگیزه ما در این بحث چیست که چرا لا ضرر تخصیصش کمه، زیاد باشه؟ در بقیه عمل میکنیم. گفتم این است، اگر دلیلی بر پیکر او تخصیص زیاد بشه، دلیل اصالتش شل میشه. کدوم اصالت؟ اصالت و تطابق الارادت الاستعمادیه مع الجدیه در غیر اون موارد هم شل میشه. اول کسی که اشکار کرده نراقیه. جوابی که داده گفته خدا در آخرت جبران میکنه. شیخ دو تا اشکار کرد، گفت اگر ضرر در این دنیاست، جبرانش هم باید در این دنیا باشد نه در آخرت. اشکار دوم گفت اگر واقعا پشت هر دلیل ضرری ثواب اخروی هست، که پس لا ضرر را میخوام چه کنیم؟ خود اون دلیل از خودش دفاع میکند، میگد ولو من ضرر زنم، اما پشت سر من یک ثوابهای اخروی هست. شیخ جواب دیگر داد، گفت این دلیل ولو اطلاق دارد، عموم دارد، لعل در زمان صدور این اطلاق و این عموم را نداشت. قهرن اگر اطلاق و عموم نداشت، تخصیصش کمتر میشه. در جواب عرض کردیم که دلیل همینه، نه کمتر نه بیشتر. احتمال اینکه قرائنی بوده، این رجم بر غیبه. الجواب ثالث. جواب ثالث را من میگم، ببینم جواب از شما میشنوم یا نه. کمی سامرایی بحث کنیم ببینیم اذهان شما قوی میشه یا نه. شیخ جواب سوم میفرماید، میفرماید درست است که بر پیکر این حدیث، عرض کردم خدمتون که بر پیکر این حدیث شش نوع تخصیص وارد شده. شش نوع، یادداشت بفرمایید، شش نوع تخصیص. یک بله نه نه میاییم، من قبلا بگم که روشن‌تر بشه، این در چهارم میاد. شش نوع تخصیص وارد شده. کرامات، کرامات، دیات، قصاص، دوم فرائض مالیه، سوم جهاد، چهارم حدود الهی شلاق زدن، پنجم باید خمر را ریخت و صلیب را شکست، ششم باید با قیمت گزاف آب وضو خرید و امثال اینها. یه موقع دانه دانه تخصیص وارد می شود، میگد لا ضرر و لا ضرار، نفس میکشه، الا الفرائض المالیه. یه ماه دیگر میگد لا ضرر و لا ضرار الا الجهاد. یه ماه میگذرد میگد لا ضرر و لا ضرار الا اراقة الخم. اگر این تخصیص ها تک تک وارد بشود دلیل را متزلزل میکنه، چون به عناوین کثیره بر این لا ضرر ضربه وارد شده. اما اگر این موارد کثیر را تحت یک عنوان، عنوان واحد، حالا عنوان واحد چیه دیگه نمیگه، با عنوان واحد یک مرتبه بر لا ضرر تخصیص بزنیم، این دیگه تخصیصات نمیشود، میشود تخصیصان واحد. آشم امرزا میگه من نفهمیدم، یه مثال بزن. بناس کسی را صد تا شلاق بزنیم، یک شلاق میزنیم، یک دومی را میزنیم، سومی را میزنیم، این خیلی ضربه میبینیم. موقع صد تا را نخ میبندیم، یک مرتبه برش میکوبیم، این شلاق واحده. اولی صد تا شلاقه، دومی شلاق واحد. اگر واقعا بر لا ضرر دانه دانه یک یک تخصیص بزنیم، مسلما دلیل موهون میشه. اما اگر همه را جمع کنیم و یک جا تخصیص بزنیم به عنوان واحد، ما قبول ندارم که این مستحجن باشه. مثال سوم بزنم. یه موقع میگیم اکرم العلماء، علماء هم صد تا هستن، فاسقشون 90 تاست، عادلشون 10 تا. یه موقع میگیم فاسق را میشماریم، الا زیدن، الا عمرن، الا بکرن، الا دعدن، تا 90 تا، این مستحجن. اما یه موقع میگیم الا الفاسق، 90 تا را یه جا بیرون میکنیم ولو 10 تا میمونه، این مستحجن نیست. فرق است به این که تخصیص به عنوان و عنوان و عنوان باشد و بگین این که نه، همه که تخصیص ها را جمع کنیم تحت عنوان واحد. عرض کردم یه موقع میگد الا زیدن الا امرن تا 90 تا، این قبیحه. یه موقع میگد الا الفاسق، فاسق چند تاست؟ 90 تا. عادل چند تاست؟ 10 تا، این اشکالی نداره. یلاحظ علیه جناب شیخ العرفو بی بابک، اوف میگد اگر بناست که شما 10 نفر را اکرام کنی دیگه چه دایی دارید بگید اکرم العلماء 100 تا، بعد دونه دونه چه کنی بیرون کنی، هر دو قبیحه. فرق نمی کند اخراج افراد کثیر خواه به عناوین متعدد باشد یا اخراج افراد کثیر به عنوان واحد باشد. این قبیح است که انسان از 10 نفر یک تعبیر عام بیارد، بگد اکرم العلماء و حال اینکه 10 نفر هم. فرق نمی کند که دانه دانه بیرون ببرد یا فاسق را یک جا ببرد، قبحش یکی. اون کدوم؟ التعبیر عن الاقل باللفظ الكثير. بگو التعبير بالاكثر، التعبير عن الاقل باللفظ الاكثر. میخوام بگیم 10 نفر، بگیم علما و حال اینکه 10 نفرن، 90 تا را بیرون میکنیم. ظاهرا قبیح هر دو قبیح هست. میگن این چه آدمی است که اول دایره را وسیع میگیرد، بعدن معلوم میشود یک قطره هست. یه موقع میگم یه کوزه آب بیار و ها نکه میخوام یه استکان بخورم. فرق نمی کند. بله. من متوجه اشکال نشدم. آمه. آم. اکرم العلماء گفتی. بعدن اراده جدی چه شد؟ منتصر شد به 10 نفر. و حال اینکه علما چند نفر بودن؟ علما چند نفر بودن؟ 100 نفر بودن. شما عرض کنم لفظ 100 رو گفتی، اراده کردی 10 تا را، خواه دانه دانه بیرون کنی یا یک جا. این کلام قبیح است، عرفاً صحیح نمیدونم. فرق نمی کند. قضایای شخصیه با قضایای حقیقیه فرق نمی کند. هر دو زشت است. مولا کلامی را بگد گسترده، بعدن معلوم می شود مرادش 3 نفرند، 4 نفرند. خواه به صورت قضیه شخصیه یا به صورت قضایای حقیقیه. حالا لطف کنید، لطف کنید. الهنا تبینه که جناب العلماء 100 تا را یه جا میگیرد. اکرم العلماء فرض کنید که قضیه خارجیه است، میگم اکرم العلماء البلد، بعدن میگم الا الفساق، بعدن نگاه میکنیم میبینیم که 10 نفر کهشمان، میگن تعبیر قبیح است که از اقل به لفظ اکثر تعبیر گیریم. فرق نمیکنه. حقیقیش هم همینجوره، فرق نمیکنه. در خارجیه مثال زدم که روشن‌تر بشه. توجه کنید. حالا لطف کنید، وقت می‌گذره. لطف کنید. لطف کنید بعد از درس، بعد از درس خدمت شما هستیم. به. نه من استطاعه متصله. من استطاعه متصله. دیگه نه آخه دیگه نگاه کنی همین مثال که میزنی درسته، لله علی الناس گفتی، ولی متصلا گفتی من استطاع. الهنا تبین هر 3 جواب کافی نیست. 3 جواب رو بشماریم. 1 جبران با نعمتهای بهشتی. 2 این عام روز اول به این گستردگی نبوده، قرائنی بوده که دائره این را مزیق کرده بود که شامل این موارد تخصیص نبوده، شامل این موارد تخصیص نبوده. 3 شیخ میگه فرق است به این که یک جا بیرون کنیم کهش کم بمانه یا دانه دانه بیرون کنیم. خب مال دومه گه نه اولی، ما این جواب ها را نپذیرفتیم. خودمان چه میگیم؟ الجواب الرابع اون این است که ما بحث ما فلعی نیست. فلعی یعنی چه؟ یه جا بحث نمی کنیم. دانه دانه این موارد را مطالعه می کنیم ببینیم تخصیص خورده یا نه. شما خواهد دید اکثر این موارد تخصصه، تخصیص نیست. همه این موارد را نمیگم الا 1-2 مورد غالبا تخصصا اصلا داخل در لا ضرر نبوده، نه اینکه بوده و بیرون کردیم. ما 1-1 اینها را بحث میکنیم. اول الغرامات، غرامات، دیات، قصاص، غرامات. شما شیشه مردم را شکستی باید جبران کنید. اینها ضرر نیست. شما با دیده خود نگاه نکنید، با دیده فرد دیگر هم نگاه کنید. شیشه مردم شکستی، عرض کنم دست و پای مردم را شکستی، در دیگه عرض کنم فردی را قصاص کردند و کردی را کشتی. اگر شرع مقدس بگه دست شما درد نکنه، ولو از نظر شما خوبه، اما از نظر اون مظلوم این ظلم است و ضرر. لا ضرر که گفتی، لا ضرر در جایی است که مقرون به ضرر به دیگری نباشد. اینه نمیگن ضرر، این میگن جبران. شما که دیه میدهی، غرامت میدهی، قصاص میشوی، ضرری بر شما نیست، جبران ضرر دیگری است. ولذا در تمام دنیا بروید بپرسید، بگید آقا فلانی محکوم به دیه هست، محکوم به غرامت، محکوم به قصاص. میگن قاضی بر او ضرر وارد کرد؟ نه. میگن قاضی ضرر دیگری را با این مسئله جبران کرد. این مورد تخصیص نیست، این مورد تخصصه. و به تعبیر دیگر، لا ضرر قاعده امتنانیه. وقتی من بگم قاعده، از شما میخوام دنبالش بگید ببینم حفظید یا نه. قاعده امتنانیه، منت بر عموم مردمه. و الا یه آدمی ضرر بزند، غریم باشد، دیه داشته باشد، قصاص داشته باشد، بگم دست شما درد نکنه. این چه امکانیست که دیگری عشق بریزد، ما این مرتکر از زندان آزاد کنیم، بگم دست شما درد نکنه. اینجور چیزها ضرر نیست، بلکه جبران ضرر اون مسلمانیست که فرشش سوخته، خانه‌اش سوخته، دستش شکسته، فرزندش کشته شده. در اینجا اصلا ضرر نمیگن تا تخصیص باشه. دوم، الفرائض المالیه، خمس، زکات، کفارات و همچنین چیزهای دیگری که عرض کنم خدمتتون که مالیاتی که گاهی ولی فقیه وضع میکنم. تمام دنیا مالیات دارد، در همه جای دنیا ملت به دولتشون مالیات میپردازند. در عقل هیچ انسانی نمیگنجد که این ضرره. بگاه مملکت که بخوام اداره کنیم، خیابون داشته باشی، راه داشته باشی، آب برق داشته باشی، امنیت داشته باشی، باید در اون راه چه کنی؟ پول خرج کنی. خمس و زکات ولو میپردازی، در مقابلش منافعی بر شما عائد است. بنابراین فرائض مالیه در تمام دنیا به عنوان یک خدمت تلقی می شود، نه به عنوان یک جریمه و به عنوان یک ضرر. رفت به شخص ندار اینجا، رفت به اون مسئله ندارد. اصلا این تحت عنوان ضرر وارد نیست. ضرر در جای کار بیهوده را میگن ضرر. این کار بیهوده نیست که من میدهم چیزی ولی در مقابل میگیرم. اگر دولت دارای ثروت نباشد، امنیت نیست، راه نیست، بار نیست، کار نیست. اینها را ضرر تلقی نمی کنند. کمی ذهنتون را از این مسائل داخلی جدا کنید و عالمی اگر نگاه کنید، دنیا اینها را ضرر تلقی نمی کنه. صد بارم بگیم لا ضرر و لا ضرار، مردی که عرض کنم مالیات می پردازد به دولت، دولتی که همه چیز این را تأمین بکند، نمیگد من متضرر شدم. این هم خروجش خروج موضوعیه. نه خب همین بفرماید ضرر هست جبران، یعنی دیگه اصلا ضرر نیست. مسکین لطف کنید جناب قومی، من قالی را می قالی قیمتش هزار تومن قیمت داره، قالی را می دهم پول می گیرم. بگو ضرر هست ولی جبران شده. جبران چقدر ثمن است؟ میگن ضرر نیست. نه اینکه قالی را دادم ضرر کردم، پول که گرفتم جبران، نمیگن جبران. اجازه بدید مثال زدم روشن. الجهاد، عرض کردم بحث را فدعی بحث نکنیم، بلکه دانه دانه بحث کنیم. اولی را بحث کردیم، قرامات، دیات، قصاص. دومی فرائض مالیه گفتیم عرف این را ضرر تلقی نمی کند چون بازده دارد. سوم الجهاد. جهاد را مطالعه کنیم. همون پیغمبری که صلوات الله و سلامه علیه و آله که می فرماید لا ضرر و لا ضرار، در باره جهاد میگد که جهاد مایه حیات شماست. امتی که جهاد دارد ذلت نداره. جهاد از نظر پیغمبری که گوینده این جمله هست، جهاد مایه حیات فردی و اجتماعی ماست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی اذا دعاكم الى الجهاد يحييكم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. جهاد را مایه حیات میدونه. اون پیغمبری که میگد جهاد مایه حیاته و در خانه نشستن مایه موته، این را ضرر ترقی نمی کنه. ما حق نداریم به پیغمبر بگیم یا رسول الله فرمودی لا ضرر، از این طرف هم بچه های ما را به جبهه میفرستی، بچه های ما کشته میشه. میگد این ضرر نیست، این حیات شما در اینه. وقتی که پیغمبر نظرش عالم وحی، نظرش به جهاد این است که فیه حیاتون و در خانه نشستن موتون، عرض کنم این پیغمبر که این آیه را میخونه پشترش میگد لا ضرر و لا ضرار، این لا ضرر از این ضررها منصرفه. خروجش خروجه بگو، خروجش خروج موضوعیه، نه اینکه ضرر هست. شما باید آیاتی که در باره جهاد آمده، روایات که در باره جهاد آمده، امیر مؤمنان میفرماید الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه، این را باب من ابواب الجنه میشمارد. بعد میفرماید فوالله ما غزی قوم فی اقر دارهم الا وقد زدلو، کسی که در خانهش بنشیند سلام بریزد بر سرش، وقد زدلو، برید بیرون دفاع کنید. اینجور چیزها از نظر پیغمبر و قرآن و تشریع اصلا ضرر نیست تا ما بیاییم دفاع کنیم. این هم چهار. پنجمی الحدود. حدود غیر اولیه، اولی غرامات و دیات و قصاص بود. چهارمی الحدود، دست سارق را میبریم، زانی را شلاق میزنیم، فلانی را عرض کنم زندانی میکنیم. این ولو ضرره، اما این ضرر ضرریست بر شخص، در حقیقت جزای عملشه. خود مبدأ این ضرر شده، چون آمده از مال مردم را دزدیده، به ناموس مردم تجاوز کرده، خودش مبدأ این ضرر شده است، باید تحمل این ضرر کنه. و به تعبیر دیگر امنیت اجتماعی در سایه اجراء حدود، جایی که امنیت نباشد زندگی به درد نمیخورد. پس دو جواب میدیم، اولا مبدأ ضرر خودشه، ثانیا اگر جانی را ما به جنایتش رسیدگی نکنیم، اجراء حدود نکنیم، امنیت اجتماعی از بین میره. در اینجا مصلحت جامعه مقدم بر منافع فردی، شلاقش بزنن، قطعیت بکنن، عرض کنم خدمتون که زندانی بکنن تا اون منفعت عمومی سر جای خودش باشه. و این شیطه قلت لازرر منصرفون، لازرر منصرفون از این حدود الهی. در تمام دنیا حدود هست، بالاخره در دنیا حقوقی هست، جنایتکاری هست، مجازاتی هم هست. احدی به قاضی نمیگد که تو به این جنایتکار چه کردی؟ ضرر زدی. بگو من عرض کردم نتیجه عملش را نشون دادم. الخامس کسر الاسنام، بت‌ها را باید شکست. کسر الصلیب، صلیب را باید شکست. اراقت الخمر، باید خمر را عرض کردم خدمت ریخ. این عربت ضرر هست، یه قیمت دارد. عرض کردم خدمتون که این ضرر را به این آدم وارد میکنیم، اما در مقابل یه سعادت اخروی داره. چون سعادت اخروی دارد، این ضرر را تجویز میکنیم. عرض کردم خدمت که بعد سلبان را بشکند، عرض کردم بت را بشکند، خمر را ننوشد، عقلش زایل نشود. چون سعادت این مرد را میخواهیم، این ضرر را برش وارد میکنیم. دست آدمی است خدای نکرده یک بیماری دارد، اگر نبرن بیماری به بالاتر چه میکند؟ آقا سرایت میکنه. در اینجا به خاطر سعادت بریدن دست ضرر نیست، بریدن دست سعادته. ولااقل بگه یه دونه تخصیص، اون کدومه؟ کسر الصلبان و کسر الارض کنم اسنام. همین یکی هم ارض کنم مسئله شراء ماء الوضو به ثمن اقل، همینه. تازه قبل از این را میشود توجیه کرد که بگیم اصلا اینها را عرف ضرر نمیگد، ضرر از اینها منصرفه. ضرر کار بیهوده است، این کار بیهوده نیست. میخواد عقلش ضایع نشود، شراب نخوره، میخواد عرض کنم این صلیب بر گردنش نباشه، بت را نپرستد، بشود مانند یک حیوان که در مقابل سنگ و گل خاضعه. میخواد ترفیع مقام باشه. حتی میشود بگیم لازرر از اینها منصرف. بقیه یک مثال، همون آدم ثروتمندی هستی، خب 1000 تومان بده وضو بگیر، شرع مقدس اینجا از تو میخواد. و این هم چیزی نیست که بر شما تحمیل بشود، فرض این است که متمکنی. بنابراین آقایان بحث را فلعی کردن، ما بحث را دانه دانه کردیم که قالب اینها خروج موضوعی دارد یا انصراف دارد. لازرر از آن. خب بنا بود که ما هر روز به فضل الهی دو تنبیه بخوانیم. التنبیه الرابع، یادداشت کن، التنبیه الرابع. آیا لازرر که عنوان ثانویه نسبت به عناوین اولیه چه نسبتی داره؟ آقای برون چه گفتن؟ نسبت لازرن که عنوان ثانویه نسبت به عناوین اولیه. عناوین اولیه میگد که الناس مسلطون علی اموالهم، این عناوین اولیه است. اوفو بالعقود، عناوین اولیه است. لازرر عنوان ثانویه، میگد بله الناس مسلطون، ثمره حق دارد برود به نخل خودش سر بزند، اما به شرط اینکه ضرر به انصاری نرسونه. الناس مسلطون علی اوفو بالعقود، بله در صورتی که معامله غبنی نباشد، اگر غبنی شد نه. میگن نسبت عناوین ثانویه به اطلاقات عناوین اولیه، نگفتم خود عناوین اولیه، گفتم به اطلاقات عناوین اولیه چه نسبتی دارد. همه به اتفاق میگن عناوین ثانویه مقدم بر اطلاقات عناوین اولیه است. این کلمه ایست که همگان برانند. اما چرا در چرا اختلاف دارند؟ چهار وجه یا پنج وجه گفتن. یک، گفتن عناوین ثانویه حاکم بر اطلاقات عناوین اولیه است. وضو بگیر اطلاق داره، حتی در جایی که اگر وضو بگیرم زخمم سیم میکشد اطلاق داره، لا ضرر بر آن حاکمه. قول دوم، قول مرحوم، این قول مال شیخه، قول دوم قول محقق خراسانی است. گفتید عرض کردم خدمتتون که اینها جمع عرفی دارن. عرف وقتی که عناوین ثانویه را با اطلاقات عناوین اولیه ببیند یک نوع جمع عرفی دارن. حکومت نگفته، گفته جمع عرفی دارن. عرف میگد این یکی را بر دیگری مقدم میکنه. سوم گفتن نه، عناوین ثانویه بر اطلاقات عناوین اولیه یا عمومات مخصص و مقیدن. پس همه اتفاق دارن که عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمه، اما چرا؟ گاهی میگن منباب حکومت، گاهی میگن جمع عرفی، گاهی میگن تخصیص، رابعاً میگن قوت الدلاله. عناوین ثانویه دلالتش اقوا از عناوین اولیه هست، قوت الدلاله میگن. پنجم میگن اگر عناوین ثانویه را مقدم نکنیم عناوین اولیه لغو میشود. به خاطر اینکه لغو نشود ناچارم عناوین ثانویه را مقدم کنیم. پنج تا وجه گفتم، بشمار بینم. یک، الحکومه، الجمع العرفی، التخصیص، قوت الدلاله. لولا تقلیم عدله ثانویه لغو می شود. فردا انشاءالله بحث را شروع میکنم. ببینیم وقت که نگذاریم، ساعت من خراب و ساعت اینجا. بله کمی گذاشتیم.